هفت شامگاه به وقت ایران و 4:30 بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام به شما که از ایران یا هر جای دیگه دنیا صدای ما رو میشنوین. مجله شامگاهی امروز رو کلید میزنیم. چهارشنبه است، 26 شهریور 1393 برابر با 17 سپتامبر در تقویم میلادی. من رضا ولی‌زاده هستم و از این لحظه تا 45 دقیقه آینده با برنامه میزبان شما هستم که در اون همکارانم از آخرین رویدادهای مهم سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ورزشی ایران و جهان برای شما خواهند گفت و البته بخشی از برنامه هم در اختیار پیام‌های تلفنی شماست. تهیه کننده این برنامه جمشید زنده و حمید فاطمی هم اینجاست در استودیو با آخرین خبرها. اول از همه خبرها رو میشنویم از حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات هسته‌ای با ایران بر روی صفحه توییترش خبر داد که نشست جامعه ایران و گروه 5 به اضافه 1 به ریاست خانم اشتون روز 19 سپتامبر 28 شهریور در نیویورک آغاز می شود. دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به اضافه 1 قرار است از امروز چهارشنبه با نهار کاری محمد جواد ظریف و کاترین اشتون در نیویورک آغاز شود. یووال شتاینیتس وزیر امور استراتژیک اسرائیل به اتحادیه اروپا هشدار داد که به گفته وی از رسیدن به توافق بد با ایران بپرهیزد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در آستانه دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و 5 به اضافه 1، وزیر امور استراتژیک اسرائیل گفت ما عمیقا نگران هستیم و حس می‌کنیم که مذاکرات در جهت غلطی پیش می‌رود. او در این باره توضیح بیشتری نداد. آقای اشتاینیتس همچنین ابراز امیدواری کرد که خانم اشتون با توجه به پایان دوره‌اش نخواهد برای رسیدن به توافق با ایران عجله به خرج دهد. وزیر امور استراتژیک اسرائیل همچنین گفت مبارزه با گروه‌های اسلامگرای افراطی در سوریه و عراق نباید تلاش برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را تحت شعاع قرار دهد. ایران هر گونه قصد تولید سلاح هسته‌ای را تکذیب می‌کند. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت امروز خبر داد که حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک شرکت می‌کند. او همچنین گفت برنامه‌ای برای ملاقات با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تنظیم نشده است. بر اساس برنامه منتشر شده توسط سازمان ملل، حسن روحانی روز 25 سپتامبر 3 مهر ماه در دومین روز نشست سخنرانی خواهد کرد. در حالی که همه پرسی استقلال اسکاتلند قرار است فردا پنجشنبه در این کشور برگزار شود، آخرین نظرسنجی ها نشان می دهد که شمار مخالفان جدا شدن از بریتانیا حدود 4% بیش از موافقان است. اسکاتلند حدود 5.5 میلیون نفر جمعیت دارد و در کنار انگلستان، ویلز و ایرلند شمالی یکی از اعضای پادشاهی متحد یا بریتانیا است. شورای علمای عربستان سعودی، بالاترین نهاد مذهبی این کشور، مسلمانان را از پیوستن به گروه‌های جهادی برحذر داشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شورای علمای عربستان سعودی روز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای نظرات این گونه گروه‌ها را نظرات انحرافی خواند و خواستار تعقیب مبلغان پیوستن به این گروه‌ها شد. در این بیانیه آمده است تروریسم ربطی به جهاد در راه خدا ندارد و در اسلام جایی برای این گونه نظرات انحرافی نیست. این شورا همچنین آنچه را که اقدامات تروریستی توسط گروه‌های شیعه مانند حزب الله لبنان، حوثی‌های یمن و اصحاب الحق عراق خواند، خلاف اسلام و جنایتکارانه دانست. عراق میگوید در دو حمله هوایی روز چهارشنبه امروز بیش از 50 تن از افراد گروه خلافت اسلامی را کشته است. خبرگزاری آلمان به نقل از مقامات عراقی گزارش داد که در یکی از این حمله ها در شهر دولویه در 80 کیلومتری شمال بغداد 26 تن از افراد خلافت اسلامی کشته و 6 خودروی آنها منهدم شد. به گفته مقامات عراقی، یکی از فرماندهانی که در کشتار سربازان عراقی در تکریت دست داشت در میان کشته شدگان است. بر اساس همین گزارش، حمله دوم به یکی از اردوگاه‌های خلافت اسلامی انجام گرفت و 28 کشته بر جای گذاشت. و به رغم مخالفت مقامات دولت حسن روحانی، گروه انصار حزب الله امروز از آغاز مرحله دوم عضوگیری برای گشت امر به معروف و نهی از منکر این گروه خبر داد و تهدید کرد که معابر را از به گفته خود مظاهر فسق پاک می‌کند.
ممنونم از حمید و فاطمی، خبرها رو شنیدیم. البته ساعت 7:30 به وقت ایران باز هم مشروع خبرها رو یک بار دیگه میشنویم. اما آنچه در این مجله شامگاهی خواهید شنید: مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 در نیویورک تا ساعتی دیگر آغاز می شود. آمریکا می گوید اختلافات عمیقی وجود دارد. تعداد سانتریفیوژها بخش مهمی از این اختلافات است. بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای، می گوید
ایران اگه فرض کنیم روی 9000 تاش بمونه، قاعدتاً به طور بالقوه میتونه باش بمب بسازه، اما نمیتونه احتیاجات برقش رو تامین بکنه.
روسیه نسبت به نتیجه بخش بودن دور جدید گفتگوهای هسته ایران و گروه 5 به علاوه 1 ابراز امیدواری کرد. مقام‌های دولتی ایران می‌گویند بحران کمابی در ایران بسیار جدی شده است. در تازه‌ترین اقدام، دولت 30 میلیارد تومان اعتبار برای تأمین آب تهران اختصاص داد. با وجود مخالفت صریح دولت حسن روحانی، انصار حزب الله از مرحله دوم عضوگیری برای گشت سیار امر به معروف و نهی از منکر خبر می‌دهد. امشب تیم ملی والیبال ایران به مصاف آلمان می رود. اگر برنده شود، برای نخستین بار به جمع 4 تیم برتر جهان صعود خواهد کرد. فرصت شنیدن پیام های تلفنی شما را از دست نمی دیم. در بخش دوم برنامه هم مجله اقتصادی نماگر رو خواهیم شنید. همه اینها در 45 دقیقه آینده به صورت زنده در کنار شما. مذاکرات هسته‌ای ایران و 5 به علاوه 1 بر سر پرونده هسته‌ای در حالی در نیویورک آغاز خواهد شد که مذاکره کننده آمریکایی از اختلاف‌های عمیقی میان طرفین خبر می‌دهد. مرداد قاسم‌فر گزارش می‌دهد.
در حالی که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران برای ادامه گفتگوها بر سر پرونده اتمی ایران روز چهارشنبه وارد فرودگاه جان اف کندی نیویورک شد، خبرگزاری فرانسه از قول وندی شرمن، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای، خبر داد که او اختلاف میان ایران و آمریکا در این پرونده را بسیار اساسی و حل ناشده خوانده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم شرمن با تاکید بر اینکه مواضع دو کشور در این مذاکرات فاصله زیادی با یکدیگر دارد، افزود ایران مواضعی بسیار متفاوت از آنچه که از نظر آمریکا قابل قبول است اتخاذ کرده است. شرمن ابراز امیدواری کرده که در روزهای آینده به گفته او ایران برای متقاعد کردن جهان درباره مناسب بودن ظرفیت غنی‌سازی اورانیومش تلاش کند، چرا که در حال حاضر این ظرفیت از نظر کشورهای 5 به علاوه 1 قابل قبول نیست. اما چه میزان سانتریفیوژ میتواند به کشورهای 5 به علاوه 1 تضمین بدهد که ایران قادر به سمت‌گیری‌های خطرناک در جریان برنامه هسته‌ای‌اش نخواهد بود؟ بهروز بیات، کارشناس انرژی هسته‌ای:
ایران اگه فرض کنیم روی 9000 تاش بمونه، خب اگر قاعدتاً به طور بالقوه میتونه باش بمب بسازه، اما نمیتونه احتیاجات برقش رو تامین بکنه. احتیاجات تولید برق برای راکتور بوشهر در حدود 100 تا 200000 بسته به محاسبات مختلف، مثلا بگیم 150000 سانتریفوژ. اگه به لحاظ صرفا تکنیکی بگیرید، خب با 9000 سانتریفوژ یا با 7000 سانتریفوژ هم میشه بمب ساخت. اگه بخواد با 1500 تا هم میشه ساخت. زمان به اصطلاح زمان گریز طولانی میشه. زمان گریز یعنی لحظه‌ای که دولت ایران تصمیم بگیره مثلا ماموران آژانس از ایران بیرون کنه و بره به طرف نظامی کردن برنامه، تا وقتی که به اندازه کافی اورانیوم خام شده برای تولید بمب سازه. و این مدت تو طولانی میشه اگه 1500 سانتریفوژ داشته باشه. اما هیچ کدومشون مانع کامل در مقابل بمب ساختن نیست.
در حالی که تا پایان ضرب العجل 24 نوامبر در مذاکرات میان ایران و 5 به علاوه 1 فرصت زیادی باقی نیست، سخنان خانم شرمن نشانگر آن است که دشواری و احتمال به نتیجه رسیدن این مذاکرات پیچیده‌تر از آن چیزی است که به نظر میرسد. بهروز بیات، کارشناس انرژی هسته‌ای، درباره این وضعیت مذاکرات میگوید که موضوع اصلی نه تکنیکی بلکه اعتماد متقابل است.
موضوع تکنولوژی دیگه موضوع اصلی نیست، موضوع سیاسی مثلا عدم اعتماد مرکزیه. خب در اینجا در واقع سیاسی میشه. تا وقتی که دولت جمهوری اسلامی نتونه یک دورنمای عرضه بکنه یا حاکمیت جمهوری اسلامی که قصد متعارف شدن داره و از حالت دولت انقلابی میاد بیرون میشه، دولت متعارف مثل ترکیه مثلا، امکان توافق خیلی سخته، یا اقلا با مشکلاتی همراه که مثلا غربیا طول زمانی رو که برای لغو تحریم ها در نظر میگیرن زیاد میکنن، چه منتظر بشن ببینن یا رفتار دولت ایران به چه گونه است. طبیعتا طرف دولت ایران هم اعتماد کافی نیست، اونا هم به غربی هم همیشه خوش رفتاری و چه میدونم وفای به عهد نداشتن. در واقع من فکر میکنم مسئله اصلی برمیگرده بر اعتماد متقابل.
هفتمین دور از مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی و اعضای گروه 5 علاوه 1 به طور رسمی روز جمعه و در حاشیه 69مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد.
گزارش مهرداد قاسمفر رو شنیدیم در مورد دور جدید مذاکرات هسته ایران و گروه 5 علاوه 1 که همین امشب در نیویورک آغاز میشه. اما روسیه نسبت به نتیجه بخش بودن دور جدید گفتگوهای هسته ایران و گروه 5 علاوه 1 ابراز امیدواری کرده. مذاکره کننده ارشد روسیه در این حال خبر داده که اختلافهای اساسی هم بین طرفین وجود داره. بشنویم گزارش آنا رایسکایا رو در همین باره.
سرگی ریبکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، در مصاحبه با ریا نوستی گفت روسیه انتظار دارد شش قدرت جهانی و ایران طی رایزنی های جدید از مرحله تبادل نظر عبور و بر ترسیم خطوط توافق آتی تمرکز کنند. او افزود اگر رایزنی های مدیران سیاسی ثمر بخش باشد، نشست وزرای خارجه 5 علاوه 1 و ایران می تواند به روند حل مناقشه هسته این کشور سرعت بخشد. به گفته ریبکوف، مذاکرات نیویورک می تواند نقطه عطفی باشد که پس از آن تدوین توافقنامه نهایی با شتاب روزافزون پیش رود. او در این حال تأکید کرد که اختلافهای اساسی میان طرفین همچنان پابرجاست و از جمله آمریکا را به دلیل دخیل کردن مسئله برنامه موشکی ایران در مباحث هسته‌ای مورد انتقاد قرار داد. ایگور کاروچنکو، سردبیر مجله دفاع ملی، معتقد است که در این دور از مذاکرات شاهد نزدیکی بیشتر موضع روسیه به ایران خواهیم بود.
проблема современного Ирана, она сегодня стоит достаточно остро в том плане, что попытка Соединенных Штатов Америки силовым либо экономическим
هسته‌ای ایران از این روحایز اهمیت است که نشان می‌دهد آمریکا در تلاش برای دستیابی به اهدافش که در مورد ایران تغییر نظام قانونی در این کشور است به زور و فشار اقتصادی متوسل می‌شود. موسکو می‌خواهد به جهان نشان دهد که همین سیاست برای مقابله با روسیه به دلیل مناقشه اوکراین اتخاذ شده و این رویکرد خلاف قوانین بین الملل است. اشتراک نظر موسکو و تهران در این رابطه و در بسیاری از زمینه‌های دیگر موجب همگرایی کم سابقه روسیه و ایران شده.
الکساندر پانکین، نماینده روسیه در سازمان ملل متحد، نیز طی نشست شورای امنیت ابراز امیدواری کرد که موسکو انتظار دارد دور جدید مذاکرات هسته‌ای با ایران نتیجه بخش باشد. وی تأکید کرد که روسیه هرچی در توان دارد به کار خواهد برد تا مسائل مرتبط به برنامه اتمی ایران حل و فصل و تحریم‌های شورای امنیت علیه این کشور لغو شود. او همچنین فرصت را غنیمت شمرد تا بار دیگر تحریم‌های غرب علیه ایران را مورد انتقاد قرار دهد.
Некоторые члены ООН, превратно истолковывая согласованные в Совете безопасности санкции, вводят за их рамками дополнительные.
برخی از اعضای سازمان ملل ضمن تعبیر نادرست از تحریم‌هایی که در شورای امنیت اعمال شده، محدودیت‌هایی وضع می‌کنند که هیچ مبنای قانونی ندارد. در این مسیر کشورها مسائلی ایجاد می‌کنند که حل آن از طریق سازمان ملل متحد پذیرفتنی نیست.
چهارشنبه الکسی پوشکوف، رئیس کمیسیون امور بین الملل دوما، اعلام کرد غرب که برای انزوای روسیه اقدام کرده نباید به مشارکت موسکو در حل مسائل بین الملل امیدوار باشد. وی تشریح کرد واشنگتن و بروکسل باید مشخص کنند آیا میخواهند برای حل مناقشات جهانی با روسیه همکاری کنند، زیرا اگر انتظار دارند که برغم فشار هر زمان که لازم دیدند از حمایت روسیه برخوردار خواهند شد، سخت در اشتباهند. دمیتری آرلوف، تحلیلگر سیاسی سیاسی در مسکو بر این باور است که روسیه در مذاکره هسته‌ای با ایران موضع همیشگی خود را تغییر نخواهد داد.
Россия, как бы она ни относилась сейчас к Соединенным Штатам, к Западу в целом, но она так же, как и Запад, заинтересована в том, чтобы...
توجه به اختلاف‌های کنونی روسیه با ایالات متحده و سایر کشورهای غربی، روسیه همانند غرب مخالف گسترش سلاح‌های هسته‌ای است. موضع ما همواره بر این بوده که ایران مستحق پیشبرد برنامه اتمی‌اش هست، اما جامعه جهانی باید مطمئن باشد که این برنامه صرفاً صلح‌آمیز است. تغییر این موضع را بعید می‌دانم. هر گونه اختلاف مسکو با سایر اعضای پنجه به علاوه یک در رابطه با ایران باعث افزایش تنش‌ها و انزوای بین‌المللی روسیه خواهد شد.
ایران و گروه پنج بلاوه یک تعهد کردند تا 24 نوامبر سوم آذر ماه برای حل مناقشه هسته ای ایران به توافق نهایی دست یابند. ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم و زمان بندی کاهش تحریم ها علیه ایران از اختلاف های اصلی میان طرفین است. آنا رئیسکایا، رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
میزبان شماییم در مجله شامگاهی رادیو فردا. با وجود مخالفت صریح مقام‌های دولت حسن روحانی با تصمیم گروه انصار حزب الله برای ایجاد گشت سیار امر به معروف و نهی از منکر، این گروه روز چهارشنبه از آغاز مرحله دوم عضوگیری برای این گشت خبر داد. بشنویم گزارش بابک غفوری آذر رو در این باره.
اطلاعیه تازه انصار حزب الله نشان می‌دهد که این گروه در تصمیمش برای ادامه فعالیت گشت‌های سیار معروف به امر به معروف و نهی از منکر مصمم است. آنها در بیانیه تازه‌شان گفتند این گشت‌ها از اول تیر ماه کارش را نه در تهران بلکه در کل کشور آغاز کرده، اما به دلیل آنچه خونسازی توطئه منافقان خوانده شده از رسانه‌ای کردن آن خودداری کردند. انصار حزب الله در این بیانیه گفته بر اساس قانون امر به معروف و نهی از منکر نیاز به اخذ مجوز ندارد و اعضای این گروه هم ضابط قضایی نیستند که نیاز به کسب اجازه از کسی داشته باشند. این بیانیه در واکنش به اظهارات مسئولان وزارت کشور دولت حسن روحانی صادر شده که گفته بودند گروه انصار حزب الله برای فعالیت‌های گشت‌های ارشادش باید از این وزارتخانه مجوز بگیرد. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، درباره تأکید دوباره انصار حزب الله بر ادامه فعالیت‌های گشت‌هایش چنین می‌گوید:
اصل مسئله و ریشه و انگیزه مسئله یه برخورد سیاسیه که هم یه مانور سیاسی در برابر دولته، این که در حوزه اجتماعی ما برخورد میکنیم و عقب نشینی نمیکنیم، و یه نوع مانور ارعاب هم هست برای پایگاه رأیی که به هر حال سبک زندگی متفاوتی داره و معمولا به نیروهایی که به هر حال قول اصلاحات میدن رأی میدن تو انتخابات.
در واکنش به بیانیه تازه انصار حزب الله، مسئولان وزارت کشور بر مواضع قبلیشان مبنی بر لزوم اخذ مجوز پافشاری کردند. روح الله جمعه‌ای، رئیس مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل وزارت کشور، به خبرگزاری ایلنا گفته مسئولان این وزارتخانه همچنان هر گونه حرکت دست جمعی بدون مجوز حتی به بهانه امر به معروف و نهی از منکر را عین قانون شکنی می دانند. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت نیز پس از جلسه یه روز چهارشنبه هیئت دولت ایران با تأکید بر اینکه دولت هیچ اقدام به گفته او غیرقانونی و بدون مجوزی را تایید نمی کند، گفته دولت مخالف این گونه اقدامات است و دستگاه‌های ذی‌ربط نیز باید در ارتباط با وظیفه‌شان با این مسئله برخورد کنند. آقای نوبخت همچنین به افرادی که به گفته او از سر دلسوزی می‌خواهند با پدیده بدحجابی برخورد کنند توصیه کرده که هر هنری دارند در ارتباط با مسائل فرهنگی بگذارند. علاوه بر مسئولان دولت حسن روحانی، علی لاریجانی رئیس مجلس و برخی نمایندگان اصولگرای مجلس ایران نیز پیش از این با فعالیت این گشت‌ها مخالفت کرده بودند. رضا علیجانی در پاسخ به این سوال که چطور با وجود این مخالفت‌ها انصار حزب الله به ادامه اقداماتش اصرار دارد چنین می‌گوید:
اینها مسئله اولی این هست که خیلی به قانون وفادار نیستن، چون یک گشتای ارشاد هم وجود داره که خب زیر نظر نیرو انتظامی و وزارت کشور هست و اینها در واقع دارن یه چیز موازی تولید میکنن. تازه اون بخش گشتای ارشاد هم یه امریست که به هر حال خلاف آزادی های مدنی هست، اما اینها به نظر میرسه یه بخشایی از بسیج هستن و یه بخشایی نیروهایی که زیر نظر قرارگاه عمار کار میکنن. اینها قبلا در دولت احمدی نژاد خوب ادغام بودن در دولت، حالا سعی میکنن که اون استقلال خودشون حفظ کنن و در واقع سرنخ مسئله دست خودشون باشه، اما هیچ تبعید قانونی ندارن.
روز یکشنبه گذشته عبدالمجید محتشم دبیر کل انصار حزب الله گفته بود که گشت‌های ارشادی این گروه از هفته آینده به گفته او به صورت تمام عیار و با حضور 3000 زن و 1000 مرد که از طریق پر کردن فرم جذب شدند آغاز می شود.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدیم درباره تصمیم گروه انصار حزب الله برای عضوگیری و ایجاد گشت سیار امر به معروف و نهی از منکر و البته مخالفت دولت با این موضوع. شما هر نظری که دارین، چه موافق چه مخالف، تردید نکنین، برنامه‌های رادیو فردا جای شماست. به شماره پیامگیر 24 ساعته ما زنگ بزنین، ما منتظر پیام هاتون هستیم، حتما پیام های شما پخش میشه و بعد از پیام های شما که الان آماده است برای شنیدن حتما شماره تماس پیامگیر رو تکرار میکنم، 2042022112121. اگر فرصت نکردید یادداشت کنید بعد از شنیدن پیام ها قلم و کاغذ یا هر وسیله‌ای که میخواید آماده داشته باشید. یک بار دیگه شماره رو اعلام میکنیم.
به خدا قسم اینو که میگم یه واقعیته، من خیلی اصراق دارم که وضعشون خیلی خوب بود، ماشین های آنچنانی خیلی وضعشون خوب بود، یعنی هرچی بگم کم گفتم. الان به طوری شدن و شکست کردن همه. حالا ببین او آدمایی که نداشتن که سرشون اومده، ببین با این رژیمی که ما داریم، با این کاری که اینا میکنن، ببین مردم ما به چه روزی افتادن. با هر کی حرف میزنی میخواد بزنتت، چون همه مردم اعصابشون خورده، دست همش هم این رژیمه. اگه اینا برن باز ایران ما میفته رو چرخ شادی و کار و تلاش و کوشش و کشوری آباد و آزاد خواهیم داشت اگر اینا برن.
آقای رهبر، این چه طرز حرف زدنه؟ ما 2500 سال تجربه داریم و زندگی می کردیم و مثل آدمیزاد. آخه این زنه که، اون مردی که، اون دختره، واقعا که این عین حقیقته که شما نظرت به نظر آقای احمدی نژاد تطبیق میکنه. ما شرمنده.
آقای اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده کل ناجا، چرا آقای احمدی نژاد این رئیس جمهور سابق رو که درسی 16000 میلیاردی کرده چرا بازداشت و زندانی نمی کنی؟ مگه شما روجن یاد نکردی؟ آقای اسماعیل احمدی مقدم.
آقای خامنه ای، لطفاً به این عواملتون انصار حزب الله بفرمایید که این 4000 نفر موتور سوار رو بسیج کنند و به مسئولین حکومت جناب عالی امر به معروف و نهی از منکر رو یاد بدند. شاید کمی چپاول بیت المال و رشوه و فسادهای آنچنانی کمتر بشه و این ملت محروم و سفره خالی رو بگذارن به حال خودشون که با دردهاشون زندگی رو بگذرونن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اگه فرصت نکردین این شماره رو یادداشت کنین، من یک بار این شماره رو براتون تکرار میکنم، شماره پیامگیر رادیو فردا 20240221122112. اما بعد از قطع آب مشترکان پرمصرف و طرح‌هایی برای کاهش سهم آب کشاورزی برای مقابله با بحران کم آبی در ایران، سخنگوی دولت روز چهارشنبه از پرداخت 30 میلیارد تومان اعتبار برای تامین آب تهران خبر داده. بحران کم آبی در ایران به گفته مسئولان جمهوری اسلامی بسیار جدی شده و نیازه که همه شهروندان در مصرف آب صرفه‌جویی کنند. بشنویم گزارش مهتاب وحیدی راد رو.
بحران آب در ایران جدی و نیازمند اقدامات فوری است. این را اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران می گوید. او با تأکید بر لزوم مشارکت تمام شهروندان خواستار صرفه‌جویی در مصرف آب شده است. اسحاق جهانگیری روز سه‌شنبه در جلسه شورای عالی آب گفت هرچه زمان از دست برود وضعیت آب بدتر می شود، بنابراین موضوع آب باید به عنوان یک موضوع محوری مطرح باشد و به همین علت به اقدامات فوری در این زمینه نیازمندیم. حمیدرضا جانباز مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب ایران هم که در این جلسه حضور داشت با اشاره به افت بارش و کاهش شدید منابع آب بر لزوم صرفه‌جویی تأکید کرد. او همچنین بحران منابع آبی زیرزمینی را بحرانی خاموش نامید و برداشت‌های غیرمجاز را عامل این بحران دانست. همزمان محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت ایران از موافقت دولت با پرداخت 30 میلیارد تومان اعتبار به وزارت نیرو خبر داد تا برای انتقال و تأمین آب تهران هزینه شود. حمیدرضا جانباز مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب ایران سه روز پیش از بحرانی شدن وضعیت آب در 12 کلان شهر خبر داده و گفته بود با توجه به کاهش شدید ذخیره آب سدهای لار و لطیان پس از اصفهان و کرمان تهران هم وارد وضعیت قرمز آبی می شود. حمید چیتچیان وزیر نیروی ایران میگوید ایران در شرایط طولانی خشکسالی قرار دارد و تنها راه مدیریت مصرف و صرفه‌جویی است. بنا به اعلام وزارت نیرو الگوی مصرف آب برای هر مشترک 20 متر مکعب در ماه است، در حالی که مسئولان وزارت نیرو میگویند میزان مصرف برخی از مشترکان 3 تا 10 برابر الگوی مصرف است. محمد پرورش مدیرعامل آب و فاضلاب استان تهران هفته پیش از قطع آب 3000 مشترک پرمصرف تهرانی خبر داد. مشترکانی که به گفته او یک ماه فرصت دارند تا الگوی مصرف خود را اصلاح کنند. او پیشتر هم اعلام کرده بود که ذخیره آب سدهای لار و لطیان به فصل پاییز نمی رسد و تنها راه صرفه‌جویی است. از سوی دیگر محمد حسین شریعت مدار مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی هفته پیش از کاهش سهم آب کشاورزی به نصف میزان از مهر ماه سال جاری خبر داد و تأکید کرد که مسئله خودکفایی در بخش کشاورزی نباید به قیمت نابود کردن منابع آبی کشور تمام شود. گری لوئیس نماینده مقیم سازمان ملل متحد در ایران کاهش منابع آب را فاجعه زیست محیطی و عمده ترین چالش انسانی در ایران توصیف کرده که به گفته او خشکسالی های مستمر و شیوه های نامناسب آبیاری آن را تشدید می کند.
گزارش مهتاب وحیدی را شنیدیم و نوبت خبرهای ورزشی همراه با فریبرز غریب.
تیم ملی والیبال ایران امشب این فرصت را دارد تا با پیروزی مقابل آلمان یک اتفاق تاریخی رقم بزند و برای اولین بار به جمع 4 تیم برتر جهان صعود کند. ملی پوشان والیبال ایران امشب در اولین بازی خود در دور سوم مسابقات جهانی لهستان آلمان را پیش رو دارد. با توجه به شکست دیشب آلمان مقابل فرانسه و ستیمی بودن گروه، ایران در صورت پیروزی مقابل ژرمن‌ها صعود خود را به مرحله نیمه نهایی قطعی خواهد کرد. آلمان دیشب 3-0 به فرانسه باخت. بازی تیم‌های ملی والیبال ایران آلمان امشب در ساعت 23 به وقت تهران آغاز می‌شود. دیدار دوم ایران فردا شب مقابل فرانسه خواهد بود. دیشب همچنین در گروه دیگر مرحله سوم لهستان میزبان در یک بازی 5 گیمه 3-2 از سد برزیل گذشت. امشب در این گروه روسیه و برزیل مسابقه می‌دهند. تمدید قرارداد کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با فدراسیون این کشور که دیروز انجام شد در رسانه‌های خارجی بازتاب داشت. کانال دوم تلویزیون دولتی آلمان از قرارداد 4 ساله کیروش با فدراسیون فوتبال ایران خبر داد و اعلام کرد این مربی 61 ساله پرتغالی تا جام جهانی 2018 هدایت تیم فوتبال ایران را بر عهده خواهد داشت. کارلوس کیروش روز سه‌شنبه بعد از امضای قرارداد 4 ساله با فدراسیون ایران اعلام کرد برای حضور در جام ملت‌های آسیا کارش را از امروز چهارشنبه آغاز می‌کند. جام ملت‌های 2015 آسیا کمتر از 4 ماه دیگر دیماه سال جاری در استرالیا آغاز می‌شود. فدراسیون جهانی بسکتبال با حضور بانوان با پوشش در مسابقات بین‌المللی موافقت کرد. طبق اعلام فیبا این موافقت به طور آزمایشی به مدت 2 سال خواهد بود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رئیس فدراسیون بسکتبال ایران ضمن استقبال از تصمیم فدراسیون جهانی گفته این تصمیم موجب افزایش فعالیت‌های بسکتبال زنان ایران و مسلمان می‌شود. و در هفته اول مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا، نبرد تیم‌های انگلیسی و آلمانی تنور این بازی‌ها را داغ داغ کرده است. دیشب در آغاز هفته اول بورسیا دورتموند در خانه با 2 گل آرسنال را از پای درآورد. امشب هم بایر مونیخ در آرنا آلیانز میزبان منچستر سیتی است و چلسی در استانفورد بریج شالکه 0-4 را پیش رو دارد. در 2 بازی مهم دیگر امشب بارسلونا در نیوکامپ با آپوئل قبرس مسابقه می‌دهد و پاریس سن ژرمن در آمستردام به میهمانی آژاکس می‌رود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:30 شامگاه در ایران شنونده دومین بخش مجله شامگاهی رادیو فردا هستین. اگه تازه با ما همراه شدین، خیلی خوش اومدین به این مجله. در این بخش هم قبل از هر چیز خبرها رو میشنویم و بعد مجله اقتصادی نماگر رو، اما فعلا خبرها رو میشنویم همراه با امیر مصدق کاتوزیان.
سلام بر شما شنونده گرامی رادیو فردا. مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات هسته‌ای با ایران، بر روی صفحه توییترش خبر داد که نشست جامعه ایران و گروه 5+1 به ریاست خانم اشتون 19 سپتامبر برابر با 28 شهریور در نیویورک آغاز می شود. دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 قرار است از امروز چهارشنبه با نهار کاری محمد جواد ظریف و کاترین نشتون در نیویورک آغاز شود. یووال شتاینیتس، وزیر امور استراتژیک اسرائیل، به اتحادیه اروپا هشدار داد که به گفته او از رسیدن به توافق بد با ایران بپرهیزد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در آستانه دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1، وزیر امور استراتژیک اسرائیل گفت ما عمیقا نگران هستیم و حس می‌کنیم که مذاکرات در جهت غلطی پیش می‌رود. او در این باره توضیح بیشتری نداد. آقای شتاینیتس همچنین ابراز امیدواری کرد که خانم اشتون با توجه به پایان دورش نخواهد برای رسیدن به توافق با ایران عجله به خرج دهد. وزیر امور استراتژیک اسرائیل همچنین گفت مبارزه با گروه‌های اسلامگرای افراطی در سوریه و عراق نباید تلاش برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را تحت شعاع قرار دهد. ایران هر گونه قصد تولید سلاح هسته‌ای را تکذیب می‌کند. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، امروز چهارشنبه خبر داد که حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک شرکت می‌کند. او همچنین گفت برنامه‌ای برای ملاقات با باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، تنظیم نشده است. بر اساس برنامه منتشر شده توسط سازمان ملل، حسن روحانی روز 25 سپتامبر برابر با 3 مهر ماه در دومین روز نشست سخنرانی خواهد کرد. در روز نخست نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل به ترتیب رؤسای جمهوری برزیل و آمریکا سخنرانی خواهند کرد. در حالی که همه پرسی استقلال اسکاتلند قرار است فردا پنجشنبه برگزار شود، آخرین نظرسنجی ها نشان می دهد که شمار مخالفان جدا شدن از بریتانیا حدود 4% بیش از موافقان است. با این حال نظرسنجی های دیگر حکایت از آن دارند که موافقان و مخالفان شانه به شانه حرکت می کنند و هر دو گروه در انتظار رأی شهروندانی هستند که هنوز در این باره تصمیم نگرفتند. اسکاتلند حدود 5.5 میلیون نفر جمعیت دارد و در کنار انگلستان، ویلز و ایرلند شمالی یکی از اعضای پادشاهی متحد یا بریتانیاست. آقای ولیزاده.
ممنونم آقای کاتوزیان. خبرها رو شنیدیم از امیر مصدق کاتوزیان و در پایان این برنامه همونطوری که گفتم مجله اقتصادی نماگر رو میشنویم. آرش حسنیا تهیه کننده این برنامه است. اما پیش از شنیدن نماگر، من رضا ولیزاده به نمایندگی از همه همکارانم از شما خداحافظی میکنم و براتون لحظات خوشی رو آرزو دارم. این شما و این هم نماگر و آرش حسنیا.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی میزبان شما هستم در نماگر این هفته که آخرین نماگر شهریور ماه و به سنت تمام آخرین نماگرهای هر ماه به یک ماهی گفتگو اختصاص داره. با من همراه باشید. پس از 2 سال تجربه رشد اقتصادی منفی، اقتصاد ایران در ماه‌های گذشته از سال 93 توانسته به نرخ رشدی بالاتر از صفر و در محدوده مثبت دست یابد. اگرچه هنوز گزارش رسمی مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی از جزئیات این نرخ رشد مثبت منتشر نشده، اما به استناد سخنان مقام‌های مختلف دولتی این نرخ رشد اقتصادی در 6 ماه نخست امسال حتی به 2% هم رسیده است. کوتاه زمانی پس از این اظهار نظرها، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به صراحت از خروج اقتصاد ایران از رکود خبر داد. خبری غیر منتظره که ناظران و کارشناسان اقتصادی را به نوعی شوکه کرد. پرسش این کارشناسان اقتصادی این است که اقتصادی با مختصات اقتصاد ایران که 2 سال پیاپی را زیر صفر به سر برده و همچنان از نابسامانی‌های بجامانده از دولت پیشین و همچنین فشارهای خارجی در عذاب است، چگونه توانسته از رکود خارج شود؟ و آیا اصولاً دستیابی به نرخ رشدی در حد 2% یا کمی بیشتر و کمتر از آن میتواند به معنای پایان رکود برای اقتصاد ایران باشد؟ همین پرسش‌ها موضوع محوری گفتگوی یک ماهی گفتگوی این ماه است. میهمان این ماه نماگر حسن منصور، دانش آموخته دکترای اقتصاد انرژی از دانشگاه لندن و استاد اقتصاد مدرسه عالی اقتصاد و بازرگانی پاریس مقیم بریتانیا است. از شما دعوت می‌کنم شنونده این گفتگو باشید. آقای منصور، در هفته‌های گذشته مقام‌های اقتصادی دولت 11 به استناد نتایج اولیه گزارشی از مرکز آمار ایران از مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی در ماه‌های اخیر خبر دادند. آقای روحانی رئیس جمهوری ایران هم به استناد همین آمار و اطلاعات در سفر اخیرشون به مشهد تاکید کردند که اقتصاد ایران از رکود خارج شده. آیا به اعتقاد شما رسیدن نرخ رشد اقتصادی به عدد و رقم‌هایی مثل 0.5%، 1% و حتی تا 2% میتونه به منزله و نشانه این باشه که اقتصاد ایران از رکود خارج شده؟
با توجه به بیانات آقای رئیس جمهور، من توجه میکنم که در بیاناتشون یک سهل‌انگاری ژورنالیستی وجود داره. یعنی ایشون میخواستند ابراز امیدواری بکنند که ایران از رکود خارج خواهد شد و این چنین منعکس شده که ایران از رکود خارج شده است. این در واقع به حال بیماری میمونه که هنوز نسخه رو به دواخونه نبرده، حال بیمار بهتر شده. در همون بسته دولت برای خروج غیر تورمی از رکود، عواملی به عنوان اقدامهای لازم برای رفع رکود ذکر شده، تعریف شده و به صورت بسیار دقیق و مستدل که اونها باید اجرا بشن تا نتایجشون رو ببینیم. هنوز این به مرحله اجرا و تایید و تصمیم نرسیده. قدم‌های بسیار بزرگی لازمه که برداشته بشه تا ایران به جایی برسد که پول‌ها، سرمایه‌ها به جریان بیفتن، سرمایه در گردش شرکت‌ها تامین بشه تا اینا بتونند ظرفیت‌های خالی مونده، عاطل و باطل مونده اونها رو فعال بکنند، نیروی کار بیکار شده رو به کار بگیرند تا سخن از کم شدن رکود بزنیم. والا تمامی این سخنان ما را به جایی میبره که به نظر من حداقل یکی از دردهای اساسی اقتصادی ایران و جامعه ایران است، به اون این که ما یک مرکز آمار مستقل از دولت نداریم. مرکز آماری که امر بر دولت باشه ناگزیر باید آماری رو بسازه که دولت بهش نیاز داره. به نظر من آمار ایران سالهاست به ویژه در دوره آقای احمدی نژاد اعتبار خودش رو کاملا از دست داده و امروز برای ترمیم این آبرو و قابلیت اعتماد باید یه مرکز آماری ساخت مستقل از دولت که در واقع نتیجه اقدامات دولت رو به صورت بی‌طرفانه منعکس بکنه. من این نوع ادعاها رو که در بیانات مسئولان دیگر دولت نیز وجود داره، هیچ کنوم از اینا نمیتواند منجر به این شود که اقتصاد رنجور از 6.5% رشد منفی در از 1 سال براش مثبت رسیده باشه.
یعنی شما آمار اعلام شده مبنی بر رشد مثبت اقتصادی در نیمه نخست امسال رو نزدیک به صحت نمیدونید؟
ببینید، قد مسلم هر اداری آماری در حالت استقلال باید نشان بدهد که چه مقدار به اشتغال اضافه شد، چه مقدار نیروی کار جدید به کار گمارده شدند، چه درصدی از ظرفیت‌های تعطیل شده به کار کشیده شدن. هیچ کدوم از اینها وجود نداره. مرکز آمار ایران اگر در چنین خلایی سخن از برگشت روند رشد کرده باشه، به نظر من بی‌پایه است و این اعتبار یک نظام آماری رو بهش بر نمیگردونه، بلکه در همون بی‌اعتباری دوران آقای احمدی نژاد دست و پا میزنه.
آقای منصور، اگر فارغ از این آمارهایی که در این هفته‌های اخیر منتشر شده یا در سخنان مسئولان اقتصادی دولت شنیدی مشاهدهش بودیم، بخوایم ویژگی‌های یک اقتصادی رو شبیه اقتصاد ایران که دو سال رشد پیاپی منفی اقتصادی رو تجربه کرده، اون هم رشدی به ابعاد منفی 6.8% در سال 91، اگر بخوایم چنین اقتصادی رو در شرایطی بگیم که از رکود خارج شده، باید به لحاظ عدد و رقمی نسبت به شاخص رشد اقتصادی، نسبت به شاخص نرخ بیکاری، باید به چه اعدادی برسیم؟ آیا رسیدن به نرخ رشد 1% یا نرخ رشد 2% اقتصادی به مفهوم و به معنای خروج از رکود هست؟
ببینید، بنا به تعریف رکود در اقتصادهای پیشرفته به شرایطی میگن که رشد اقتصادی در دو فصل پیاپی زیر صفر باشه. در مورد اقتصادهای در حال توسعه نظیر ایران قطعا نرخ رشد اقتصادی 1-2-3% خود دلیل ورود به مرحله رکودی است. اون مسئله به صفر رسیدن رو باید در مورد ایران در حدود 3% تلقی کرد که اگر رشد اقتصادی ایران 3% باشه، هنوز اقتصاد ایران در حال رکوده، برای اینکه هرگز نخواهد توانست با وضعیت افزایش نیروی کار و افزایش بیکاری مقابله بکنه. اگر تورم در ایران به مرحله یک رقمی برسه، در جوار یک بیکاری 3-4-5%، اونجا می شود گفت که اقتصاد ایران داره لمسر میشه و از مرحله رکود داره میاد بیرون. ایران نیازمند اقدامات بسیار جدی است، هم در کوتاه مدت که این بسته ناظر به اونه، و هم در میان مدت و دراز مدت تا بتونه از این مرحله بیاد بیرون، و الا اگر چنین کارهایی با موفقیت انجام نشه، اقتصاد ایران وضعش متاسفانه بدتر خواهد شد.
آقای منصور، شما در پاسخهاتون مدام به بسته سیاستی خروج غیر تورمی از رکود دولت ارجاع میدید. اینطور به نظر میرسه که شما به نتایج پس از اجرای این بسته خوشبین هستید. اگر اینطوره و برداشت من درسته، میشه دلایل این خوشبینیتون رو بفرمایید؟
ببینه، من در این زمینه قطعا به این مسئله خوشبینم، ولی همونطور که خود بسته هم مدعیست، این رو مجموعه اقدامات کوتاه مدت یک سال و نیمه میبینم که بسیاری از مسائل اساسی اقتصادی ایران رو بهش نپرداخته، برای اینکه دست این اقتصاددانان تهیه کننده این سند بسته است در اون زمینه. مثلا به مسئله خصوصی کردن اقتصاد ایران نپرداخته، استقلال بخشیدن به بانک مرکزی رو عملا جز یکی دوتا تعارف چیزی وارد نکردند. به مسائل ساختاری در تولید و نظام توزیع و نظام بانکداری نپرداخته. اینا بزرگترین مسائلی است که وقتی دولت‌های گذشته هم در این عرصه‌ها پا گذاشتند، با مقاومت شدید نیروهای روبرو شدند که از وضعیت موجود سود می‌برند. این بسته در واقع به هیچ کدوم از اون مسائل نپرداخته و در نتیجه حتی اگر موفق بشود، خواهد توانست این درد و اندکی تسکین بده، و الا علاج ریشه‌ای درد اقتصادی ایران رو نخواهد کرد.
آقای منصور، چند ماه پیش از این در سال گذشته به مناسبت شاید 100 روزگی کار دولت 11 گفتگویی با شما انجام دادم من پیرامون عملکرد دولت. اون زمان انتظاری که شما از دولت جدید داشتید هنوز برآورده نشده بود و این برآورده نشدن انتظاراتتون رو در یک جمله اینطور توصیف کردید که از این امامزاده انتظار معجزه ندارید. حالا بیش از یک سال از عمر دولت 11 گذشته، آیا همچنان معتقدید که این امامزاده در حوزه اقتصاد معجزه ای نخواهد داشت و نمیتوانیم امیدوار باشیم به معجزه اقتصادی دولت 11؟
مسئله رو دقیق‌تر مشخص‌تر عرض بکنم. این دولت در واقع از نظر نگرش به امر اقتصاد بهترین دولتی است که در طول 35 سال جمهوری اسلامی سر کار اومده. این رئیس جمهور اقتصاد رو بهتر از هر رئیس جمهور دیگری میفهمد. تیمی که او بر سر کار آورده برای مسائل اقتصادی شایستگی هایی داره، اقتصاد ایران رو میشناسه، دردارم میشناسه. به این ترتیب این مایه خوشحالی و مایه خوشبینی است. ولی وقتی به به سندی که اینا تولید کردن دقت میکنید، اونجا میبینید که قطعا به عمد به بسیاری از مسائل اساسی اصلا توجهی نمیشه و چنین وانمود میشود که اگر این 177 بند سیاست اصلاحی اجرا بشود اوضاع بهتر خواهد شد، در حالی که حتی اگر اون 177 اجرا بشود و مانعی در برابرش رخ نکنه، فقط این دردها تسکین پیدا خواهد کرد و ریشه رکود تورمی که در واقع در ساختارهای انحصاری دولتی مافیایی اقتصادی ایران است دست نخورده باقی خواهد ماند. من نگران هستم مسئله وقتی برسد به اصلاحات ساختاری در ایران، در اونجاست که اون نیروهایی که به صورت مافیاها، به صورت خودیها، به صورت بخش اقتصاد دولتی به عمومی متشکل شدن در برابر دولت جهت خواهند گرفت و نخواهند گذاشت کارش انجام بده. اگر خلاف این بشود قطعا من اولین شخصی خواهم بود که بسیار از این ماجرا خوشحال بشود.
از حسن منصور اقتصاددان و استاد اقتصاد مدرسه عالی اقتصاد و بازرگانی پاریس سپاسگزارم که در این نمایر با من آرش حسنی ها همراه بود. از شما هم سپاسگزارم که تا پایان این گفتگو ما را همراهی کردید. فایل صوتی و متن کامل این گفتگو در وبسایت رادیو فردا در دسترس شماست. تا هفته و نمایر دیگه، روز روزگارتون خوش.